جمعه خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. همراهان عزیز دعوت میکنم در این لحظه که به ساعت 10 میرسیم 14 قسمت از برنامه آوادرام رو بشنوید.
فصل ترانه که می شود عشق، شاه میوه باغ خیال پر می شود از احساس دلبرکان ساده دل، و باغبان با اشک دیده به جدایی عشق از شاخه می اندیشد. آنگاه که آوای هیزم های هیزم شکن در فراق یار برآمده از جان، سیاوش را در میان می گیرد تا این گونه جدایی عاشقان آوای مادران سرزمین آواها گردد. آوادرام، حکایت قصه های نهفته در خیال.
به نام خداوند شعر و غزل. سلام، من عطیه گلی به همراه استاد رشید کاکاوان و سایر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه آوادرام ویژه نوروز 1401 در کنار شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما رو همراهی کنید. در نمایش رادیویی موسیقی میتواند قابلیت‌های دراماتیک نمایش را تقویت کند و تأثیر بسزایی بر تخیل شنونده داشته باشد. در ترانه نیز توجه به بار دراماتیک میتواند پیوند اثر ذهنی شنونده را از نظر حسی و عاطفی قوی‌تر کند. در برنامه آوادرام از قابلیت‌های دراماتیک ترانه‌ها و تلفیق آن با موسیقی صحبت می‌کنیم با نگاهی دقیق بر ترانه های ایرانی. مثل قسمت های گذشته در خدمت استاد رشید کاکاوند هستیم. سلام استاد، وقتتون بخیر.
درود بر شما. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر هموطنان خوب و نازنینم، مخاطبان دوست داشتنی برنامه آوادرام از شبکه نمایش. خب امروزی که ترانه خیلی مشهور و پرشنونده چند دهه اخیر رو میخواییم بررسی کنیم،
بله،
از ترانه های دهه 50 که با صدای خواننده اجرا شده که نام هنریش مازیار هست، نام اصلی او عبدالرضا کیانی نژاد هست، زحالی مازندران. مازیار از معدود خوانندگان حوزه موسیقی پاپ بود در سالهای پیش از انقلاب که دوره‌های آوازی ایرانی رو گذرونده بود،
بله،
و یه وقتایی حالا نغمه های ایرانی تر رو میتونست اجرا کنه و حتی گاهی که در ساخت یک کار نیاز به تحریر ایرانی بود، مازیار به راحتی تحریر میزد و این توانایی مازیار در این حوزه خیلی کار اون رو برجسته کرد. گویی که از صداهای بم موسیقی ما بود و از یک دوره‌ای به بعد در موسیقی ما، چه موسیقی سنتیمون چه موسیقی پاپمون، گرایش مردم به صداهای بم خیلی زیاد شد. اگر نسل غربتر صداهای زیر، چپکوک و پر اوج رو دوست داشتن،
بله،
از یه دوره‌ای در موسیقی سنتی ما با ظهور و آغاز کارهای استاد ادیب خانساری گرایش به صداهای بم بیشتر شد و در موسیقی پاپمون هم دهه 50 یا آمارم بگیر از خوانندگان موفق اون دوره، می‌بینید که محبوب ترین خواننده های اون دوره صداهای بم دارن، صداهای باس اصطلاحاً،
بله،
به قول موسیقیدان ها. و مازیار این دو ویژگی در کارش بود، به اضافه این که نغمه های خوبی رو انتخاب کرد برای خوندن، یعنی بی سلیقگی نکرد در خواندن. بعد از انقلاب اسلامی چند سال مازیار خوب زندگی کرد، یک آلبوم هم بعد از انقلاب داد، خب نگرفت مثل آلبوم های خوب قبل از انقلابش. ولی اینو برای این گفتم بهتون که بروین با همه این حرفا، یعنی این همه اثر از مازیار در حافظه مردم ماست، کارهای زیاد شنیدنی داره، از ماهیگیر، حرف به زن، آثار قشنگی مثل زمزمه،
بله،
مثل آدمک برفی، خیلی کارهای خوبی داره تا در آستانه، یعنی تا پیروزی انقلاب اسلامی که ایران ایران رو خوند، بسیار اجرای خوبی بود. کار عماد رام رو، سرم روی تن من نباشه گر،
بله،
بیگانه بشه هموطن من، و بعدم اون آلبوم رو خوند که بیشتر شعرهای ساحر باقری عزیز بود. این همه فعالیت که در حافظه مردم هم مانده و بخشی از زندگی او بعد از انقلاب بوده، دوره‌ای که تقریبا دیگه بی‌هیاهو بود و شنیده نمی‌شد، نهایتاً مازیار در قبل از 45 سالگی فوت کرد. این آدم پیش خودش فکر می‌کنه که چقدر از فرصت کوتاهش خوب استفاده کرده این.
دقیقاً
عین جوانی بهترین کاراشو خونده و فرصت هم پیدا نکرده که حالا سال‌ها بخونه و به این کارنامه اضافه کنه. اینا رو میگم که نگاه مثبت‌تری به یک خواننده‌ای که فرصت فعالیتش کم بوده ولی تونسته کارهای خوبی، اونقدر خوب که کمتر خواننده‌ای از سالهای پیش از انقلاب اسلامی است که تقریبا همه آثارش در رادیو پخش بشه، یعنی محدودیتی برای آثارش داره، چون هم سالم خونده هم خوب خونده، یعنی آثار خوبی خونده. ولی خب چیزی که درش هیچ تردیدی نیست اینه که گل سرسبد آثار مازیار ترانه ماهیگیر هست، هم باعث شهرت او شد و هم در حافظه همه مردم ماند. این ترانه خب خطاب به ماهیگیر صحبت میشه. ماهیگیر خب طبیعتاً میخواد ماهی رو با قلاب بگیره، اما ماهی قصه این ترانه یک بچه ماهیه و اصل ماجرام همینه. یه بچه ماهی شاید به قلاب یک ماهیگیر بیفته و راوی این ترانه نهیب میزنه به ماهیگیر که حواس رو جمع کن، نکن این کار رو، این بچه ماهی میخواد بزرگ بشه، یک زندگی پیش روش داره و حتی بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر، بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. یعنی یک قصه احتمالی، یک قصه معمول رو میذاره جلو راه این نصیحتش یا این پرهیزی که میده. بعد زوم میکنه به اصطلاح سینمایی ها روی این بچه ماهی، برای اینکه احساس دلسوزی و محبت ماهیگیر رو برانگیزه.
بله.
در واقع مخاطبی که برای خودش تصور کرده میخواد یه جوری به دل ماهیگیر نزدیک کنه این ماهی رو که تصمیم ماهیگیریش رو کنار بذاره یا منصرف بشه از اینکه شکار کنه. میگه ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه، زندگی رو خواستن و مرگ از خود روندنه، خونه اون رودخونه است، دریا براش رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست، تابیدن آفتاب و روپولکاش دوست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره.
ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه، زندگی رو خواستن و مرگ از خود موندنه، خونه اون رودخونه است، دریا براش رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست، تابیدن آفتاب دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. ماهیگیر ماهیگیر
دیگه نمیگه که نکن این کارو، رویاها، زندگی، احساسات، قشنگی های زندگی این بچه ماهی رو توصیف میکنه، برای اینکه بدون آنکه بگه ماهیگیر دلش بسوزه یا احساس محبت پیدا کنه به این. در واقع یک شیوه ای از روایت رو اینجا ترانه ما بیان میکنه که در واقع جور میگن که شیوه کلاسیک بهش، شیوه کلاسیک روایت. ببخشید رو شبکه نمایش من نباید از این حرف رو بزنم، چون شما
لطف دارید،
همه همکاران استاد این فن هستید،
ما در خدمتتون هستیم.
یکی از شیوه های روایت اینه که ما از کلیات، از نمای نمای بزرگ، نمای باز،
بله،
از همه چیز شروع میکنیم، بعد کم کم انتخاب میکنیم، به جزئیات میرسیم و نمای درشت میدیم. مثل همه قصه‌ام که با یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود شروع میشه، یعنی همه دنیا رو و تاریخ جهان رو در بر میگیره. بعد میگیم در مثلا دامنه کوه البرز یک روستایی بود، در یکی از کوچه های تنگ این روستا یک خونه خرابه بود که پیرزنی با نوش تو اون زندگی میکرد. ببین از زیر گنبد کبود اومدیم تو اتاق کوچیک یک پیرزن توی روستا.
بله.
این بهش میگن روایت کلاسیک. در سینمای کلاسیک آمریکا تقریبا همه فیلم ها به این شکل روایت میشن. شما نقشه جغرافیایی جهان رو میبینید، و رو اسم پاریس دوربین تمرکز میکنه، یه خطی جهتدار یه فلش از پاریس حرکت میکنه میره سمت مراکش شهر کازابلانکا، بعد دوربین میره رو اسم کازابلانکا، دیزالو میشه به شهر کازابلانکا که مردم دارن میرن میان، بعد میره توی جلوی ساختمونی وامیسته دوربین، یک تابلو رو به ما نشون میده مثلا کافه فلان، در رو باز بگویم میریم تو، میبینیم که ریک یا ریچارد که نقشش رو همفری بوگارت بازی میکنه پشت دخ واسطه با یکی داره صحبت میکنه. قصه ما شروع میشه، از نقشه جهان شروع میشه، میرسه به توی کافه‌ای که شاهین مالت هم همینجوره شهر رو خیلی از فیلم ها دیدید، فیلم های ایرانی یک نمای باز از تهران نشون میده، بعد میره توی خیابون و یک جایی، اینو میگن روایت کلاسیک. در اینجا ما یک حرف کلی میزنیم، میگه ماهیگیر عزیز این بچه ماهی رو نکش. در بند دوم میریم نزدیک میشیم به این بچه ماهی، ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه، ببین چی کار میکنه، اینجوری. در بند اول اگر هم از ماهی صحبت میکنه کلی میگه میخواد بزرگ بشه، عاشق بشه، ببین از دور میبینیم زندگی رو، ولی اینجا قشنگ شما حرکت های این ماهی رو توی آب دارید میبینید، در واقع نزدیک میشه به موضوعش.
آره،
با جزئیات نشون میده. حالا بحث این که اگه این بچه ماهی آسیب میبینه، اگه احساسات داره، تو که نمیبینی که، اون حتی اگه عشق بریزه تو آب که عشق ریختنش معلوم نمیشه. تو ترانه ماهی دلتنگ هم این تصویر رو داشتی.
بله، صحبت کردیم
باشه. آره، میگه عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریادی بی صداست. یعنی اگه بخواد اعتراض کنه که تو نمیشنوی که، اگه عشق بریزی که تو نمیبینی که، برای همینه که حرف منو گوش کن. بعدن راه بهتری رو انتخاب میکنه که بیشتر به این بچه ماهی بپردازه و احساسات ماهیگی رو در واقع جلب کنه به خودش. پس ما یه قصه مقطعی کوچولو داریم، ماهیگیری که میخواد ماهی بگیره.
بله.
راوی ما که با یک زاویه دید دوم شخص در واقع خطاب به شخصیت قصه که ماهیگیر از صحبت میکنه، میخواد نهایتاً به این نتیجه برسه که این ماهی کوچولو رو، این بچه ماهی رو، کلی احساسات داره، کلی آرزوها داره، خب جون داره، بالاخره اینو شکار نکن. این قصه مقطعی ماست، خودش قصه است.
بله.
یه قصه برای باورپذیرتر شدن و برای شخصیت پردازی ماهیگیر که قاعدتاً باید تحت تاثیر حرف ما قرار بگیره و ماهی رو نگیره، روایت میشه که قصه زندگی احتمالی این ماهی کوچولوه که این قرار بزرگ بشه، عاشق بشه، دوست داره بره به دریا برسه، دریا براش رویاست. پس این یه قصه هم زندگی نامه احتمالیه بچه ماهیست که باز ما تو همین ماجرا بیانش میکنیم. و قصه سوم درون مایه اصلی این اثره. ما قصه ماهی نمیشنویم که، ماهی بهانه است، ماهیگیر بهانه است. تقریبا میشه مطمئن بود که این یه ترانه محیط زیستی نیست، دفاع از حقوق حیوانات نیست، حدیث بشره، حدیث انسانه، حدیث آدم هایی که توانایی دارن به دیگران برای منافع خودشون آسیب بزنن و راوی ما داره بهش میگه که نکن. میتونست این شکارچی باشه که آهو شکار میکنه، مثل اون کاری که محمد علی شیرازی عزیز گفت وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت.
بله.
اونجا حدیث آهوه، اینجا نه، ماهیه. و انتخاب به جای شخصیت، یه ماهی معمولی نیست، بچه ماهیه، چون رأفت و مهربانی ماهیگی رو با بچه ماهی بیشتر میشه برانگیخت. زمینی که بچه ماهی، اینا دیگه سفیدخانی متنه. ببینید بچه ماهی وجه شکار و تهیه غذا رو دیگه نداره، یعنی بچه ماهی رو شکارم بکنی که این غذای تو رو تامین نمیکنه، که کوچولوه و اتفاقا انگوش میذاره تو روی یکی از دردهای تاریخ بشر که بسیاری از ستمها، بسیاری از بی‌عدالتی‌ها بدون منفعتی که قابل باشه انجام شده. گاهی به یک ملت ستم شده، یک کشور به کشور دیگر حمله کرده، گاهی ما دروغ گفتیم به یه نفر، گاهی وقتا مثلا خواستیم دور از جونتون رشوه بگیریم، بشینیم حساب کتاب کنیم، میبینیم که نمیارزیده به این کاری که کردیم،
اصلا ثمره ای نداشتیم.
آره یه وقت هست که حالا مثلا من کاکاون دروغ میگه، کار خیلی زشتی ها، و شما میشینی پیش خودت میگی که کاکاون کار برکت دروغ گفت، ولی با این دروغش عجب مثلا ثروتی به دست آورد یا فلان کار رو انجام داد. یه وقتای ما بی فایده کار بد میکنیم. متاسفم که بگم خیلی ها رو میشناسم که همین جوری دروغ میگن بدون که منفعتی ببرن، یا اگر منفعتی میبرن خیلی ناچیز. آدم چرا باید اخلاق و انسانیت رو زیر پا بذاره برای چیز ناچیز؟ و حالا اینجاست بچه ماهی این نقش رو بازی میکنه تو این قصه.
بله،
چون میتونه ماهیگیر در جواب احتمالیش بگه که بابا من شکم بزنم بچه رو سیر میکنم با ماهیگیری، با اون وقت جواب منطقیش نیکنه این بچه، این کوچولو، این کجای شکم تو یا بچه ها تو میگیره. از این جهت هم از اون ممکنه این قصه به اون سمت بره دیگه.
بله.
در داستان لیلی و مجنون یه وقتی مجنون با یه شکارچی رو برو میشه که یک آهو رو گرفته داره میبره و بهش میگه تو رو خدا به خاطر من اینو آزادش کن. میگه خب آزاد کنم، این زندگی من با این میگذره، نون میبرم برای زن و بچه‌م. که مجنون برای اینکه اون آهو رو آزاد کنه، چون فکر میکنه که آهوه او رو یاد لیلی میندازه، میگه این چشم اگر نه چشم یار است، زان چشم سیاه یادگار است. محبت پیدا کرده، هر چه که داره میره به شکارچیه که آهو رو ازش میخره و رها میکنه. خب اینجا میگیم که جواب اون شکارچی این بود دیگه.
بله.
ممکنه ماهیگیرم اینو بگه. اتفاقا انتخاب بچه ماهی خیلی بجاست اینجا. یک ماهی عادی نیست که بگه ماهیگیرین ماهی رو مثلا نگیر، این بچه ماهی رو نگیر. خب مخاطبم باهاش همزاد پنداری بیشتری میکنه، دلسوزه، میگه آخه بچه ماهی رو که آدم
نمیگیره، احساساتش آره. بیشتر.
پس میشه با همه سادگی این ترانه ببینیم که از وجوه مختلف
بله
خوب انتخاب شده. اگر راوی سوم شخص بود، قصه ماهیگیری که میخواست یک ماهی رو، بچه ماهی رو بگیره تعریف میکرد و حالات اون بچه ماهی رو توصیف میکرد، ما اندیشه‌ای که قرار بود بیان بشه دریافت نمی‌کردیم، چون سوم شخص نمی‌تونه از یه شخصیت جانبداری یه طرفه بکنه. در واقع راوی ما خودش قاطی قصه شده، به این بچه ماهی احساس داره و اون ماهیگیر رو داره پرهیز میده از این کار.
بله.
شاید یکی از دلایلی که غیر از صدا و خواندن مازیار و نغمه بسیار خوب این کار باعث شده که این کار بعد از 4-5 دهه همچنان سرشناس باشه و شنیده بشه، همین نکات روایی باشه خدمتون عرض کرد.
همه اون دستات بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن، ماهی گیر ماهی گیر، عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر، بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر، ماهی گیر ماهی گیر. ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه، زندگی رو خواستن و مرگ رو از خود روندنه، یه اون رودخونه است دریا براش رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدنه به دریا، خوابیدن آفتاب و رو پولکاش دوست داره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره، ماهی گیر ماهی موندن خواستن و مرگو از خود روندنه. خونه یه اون رودخونه است، دریا براش یه رویاست، بزرگترین آرزوش رسیدن به دریا. خوابیدن آفتابا رو کولکاش نستره، دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره. ماهی گیر ماهی گیر، همه اون دستات بالا و پایین نکن، لب بچه ماهی رو با غلاب خونین نکن. ماهی ماهی عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست، فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست. بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر، بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر. ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر ماهی گیر.
از اینکه امروز هم شنونده برنامه آوا درام بودید بسیار ممنونیم. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم و ضمن تشکر از گروه مینور و آرتین شهبازی که زحمت تیتراژ برنامه به عهده این عزیزان بوده، از همه شما خداحافظی میکنیم.
شو فصلی که دور از غم، همه کشونه باشونه، دست و دستایه و سایش و رفته خانه با خانه. بودو پیشم بودو پیشم بودو اینو شما نیشم، بودو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم. خزانه زرد ای سال و نوبتی زمانن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جانه. خزانه زرد ای سال و نوبتی زمانن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جانه. بشه با هم جدا نبود دل از دل، و خوش و فصلی که دور از غم، همه کشانه با شانه، دست و دستایه با سایش و رفته خانه با خانه. خزانه زرد ای سال و نوبتی زمانن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جانه. خزانه زرد ای سال و نوبتی زمانن، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جانه.
12 فروردین روزی است که ملت ایران به جمهوری اسلامی آری گفت. آری سبز به نشانه رویدن و تراوت و شادابی و خرمی، و به نشانه به ثمر رسیدن آن بذرها و شکفتن آن شکوفه ها. مگر نه آن که شکوفه آزادی این ملت در دشت خونین ژاله کاشته شد و در لاله بهشت زار بهشت زهرا ریشه در خاک سرخ دوانید و از وزیدن نسیم عطرآگین انقلاب گلشنی دمیده از ژاله و رویده در بهشت پدید آمد. نظامی که بر اساس یک انقلاب مردمی استوار است میبایست در جهت خواسته های همان مردم گام بردارد. خواسته مردم انقلابی ایران در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تجلی یافت. از این رو نظام پربرکت جمهوری اسلامی برای تحقق اهداف مردم برپا گردید و در روز 12 فروردین سال 1358 با رأی میلیون ها انسان آزاده رسمیت یافت. یاد و خاطره این روز خجسته و گرامی باد.
که ایران چو باقی خرم بهار، که گفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه راق، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان. شگان راون گون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.